در آرای ملا صدر دارید در آرای افلاطون ندارید، با اینکه بالاخره هر دو معید یک نظریه، معید یک دیدگاه خیلی جدی که سالهاست حتی داره تدریس میشه، بررسی میشه، مداقه میشه، پیرامونش مباحثه میشه. برای همین به یک نقطه ای میرسیم آقای دکتر، و اون همینه که به قول شهید آوینی بمیرید قبل از آن که بمیرانندتان. برای همین اگر ما اخلاص رو یک ضلع بگیریم، جنس اتصال این افراد به جامعه، جامعه به خودشون، جامعه به خود جامعه و خودش به خودش.
بله. حالا اینجا ببینید من یه چیزی عرض میکنم، اول یه گام بیام عقب یه چیزی عرض بکنم. ببینید خدا خیلی قضیه رو ساده کرد، میگه 40 روز با من خالص باش، البته سخت ها، من به تو فرقان میدم. یعنی چی؟ یعنی نوری در قلبت ایجاد میکنم که جدا کننده حق و باطلی. یعنی چی؟ یعنی همون دستمال میدم دستت با مایه شیشه شور که بتونی اینو پاک بکنی، واقعیت رو عینی ببینی.
مقابل فرقان چی آقای دکتر؟
فرقان اگه جدای حق از باطله، مقابلش به نظرم میاد که
نفاق.
ببینید نفاق جسارت از فرقان متفاوته. گاهی منافقا حق رو میشناسن اما به خاطر تمایلات درونیشون نمیخوان حق رو قبول کنن و نفاق میکنن.
خب ببینید من حالا از این هدف دارم رو، چون میخوام به یک مفهوم شناختی برسیم. فرقان یعنی جدایی حق از باطل.
درست.
جدایی حق از باطل که فقط کلامی نیست.
بله.
کلام که خب من تو خودم هم میگم دستم هم درد نکنه، ولی خب دنبال اثر اجتماعیشیم ما. نفاق کلام الحق و یراد الباطل دیگه. کلام حقه، ان الحکم الا لله، ولی در واقع نمیتونن تشخیص بدن، یا اگر هم تشخیص میدن اون زر و زور و تزویر اجازه ورود رو در واقع بهشون نمیده. اونجایی که نخبه میاد از اون مرحله نخبگی خودش درجه به درجه کاهش پیدا میکنه. چه تعداد دکتر و آیت الله و مهندس داشتیم که بودند تو اون درجه، ولی کم کم در واقع تغییر موضع و تغییر مسیر دادند، که آرام آرام خودشون که به تعبیری مصداق جدایی حق از باطل بودند رسیدند به نقطه ای که برهم زننده مرزهای حق و باطل شدند.
شبهه ایجاد کرد.
احسنت. کار نفاق سینه سپر کردن به اسم عدالت، زدن عدالت با مفاهیم خود عدالت است.
نخبگان به عنوان اساره هر دوره و محصول گفتمان و میادین مختلف و تشکل‌های تخصصی، مسئولیتی انکارناپذیر نسبت به تحولات و مسائل جامعه خود دارند و از این رو تحلیل فرایند ایفای نقش و تحلیل اثر نخبگان بر مصالح ملی یکی دیگر از مبانی اهمیت و ضرورت موضوع است که دستمایه گفتگو در این برنامه از ساعت 24:01 قرار گرفت. در ادامه بشنوید صحبت‌های دکتر شاهین رفیعی، استاد تمام و معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران رو در برنامه ساعت 24:01.
من میشه خدمت رو عرض کنم. گفتیم صحبت سر این شد که حالا این نخبگانی که الان داریم تعریف میکنیم تکلیفشون با بدن اجتماعی چیه؟ تکلیفشون اینه که خودشون منشه انقلاب و تحولن. شهید قاسم سلیمانی رو دیدیم دیگه، چه انقلابی دوباره در ایران به پا شد
و در دنیا.
و بله، حالا من معتقدم نخبگان بدلی دنبال چی هن؟ یعنی آنهایی ببینید شما در مقابل حق باطل داری. ما گفتیم نخبگان دنبال حق هن. باطل باید بیاد نخبگان بدلی بسازه، همون فیکی که عرض کردم.
بله.
حالا باید کاری بکنه که بدن جامعه رو از نخبه واقعی جدا بکنه، چون هر موقع این نخبه واقعی به بدن جامعه بچسبه، نزدیک بشه، این خودش منشأ تحول و نمیشه کارش کرد. باید چجوری اینا رو جدا کنیم؟ بهترین چیزی که من تا حالا دیدم انگ زدن. شما انگ بزن، ضریب بده، بگو فلان فرد این فلانیه، اینجوره. یعنی دیگه جامعه نسبت به این فرد یه گاردی داره که دیگه صداشو نمیشنوه. پس ما باید چیکار بکنیم؟ اتفاقا نکته اصلی اینجاست. چگونه این نخبه میتونه در جامعه اثرگذار باشه؟ باید بره تو جامعه. جدا شدن از جامعه دقیقا عکس رسالتیه که داره. چون ببینید وقتی یک نخبه‌ای به درجه نخبگی میرسه رسالت پیدا میکنه، یعنی خداوند از هر کدوم ما به اندازه وسعی که پیدا میکنیم تکلیف میخواد. لذا اینجاست که آیت الله بهجت به یکی از شاگرداش میگه تو وظیفه داری بری وارد سیاست بشی. چرا؟ چون هم ظرفیتش رو داری هم الان دیگه رسالتش رو داری. این مسئله خیلی مهمه از نظر من. یکی از چون نخبه رو گفتیم درجه دارن، یکی از بالاترین قله‌های نخبه امام خمینی. ایشون چی کار میکنه؟ خیلی جالبه. انقلاب اسلامی رو تولید میکنه نه در زمین بازی لیبرال دموکراسی، بلکه در یک زمین بازی دیگهی که من اسمشو میذارم زمین بازی اهل بیت. امام اومد یک زمین بازی جدایی ایجاد کرد. شهید چمران از لبنان اومد پرواز کرد. شهید آوینی اصلا با امام انقلاب متولد شد، این تولد واقعیش. پس این مسئله وجود داره.
یکی از مفاهیمی که بین نخبگان و جامعه وجود داره اینه که جامعه هنوز قدرت تمیز نخبگان حقیقی از غیر حقیقی رو شاید به تعبیری نداره. البته یه بخش قابل توجهش برمیگرده به رسانه ها. ما اگر تصورمون بر این باشه که خود واقعی عاشورا بزرگترین رسانه‌ای بود که خلق شد، رسانه صادقی بود، همه چیز رو آن گونه که بود نشان داد، دخل و تصرف هم نکرد و این اجازه رو داد که هزار و چند صد سال بعد از واقعه عاشورا همچنان این قرائت‌ها و روایت‌های عاشورایی و کربلایی تولید باز تولید بشه و این به گردش در بیاد. اونجایی که جامعه دچار سکته میشه، اونجایی که جامعه دچار استوب میشه، به دو تا مشکل جدی برمیخوره. مشکل اول این که قدرت تمیز دادن نخبه از نخبه حقیقی از نخبه غیر حقیقی رو از دست میده. چرا؟ چون رسانه هایی که آمده اند و دارند نخبه رو تعریف میکنند و مصداق میدند لزوما رسانه های صادقی نیستند و امکان داره اصلا به قول شهید مطهری زهرماری های هم قاطی این روزه و این خلاصه سیستم بکنن که از توش خروجی دیگری در بیاد. نتیجهش رو کجا ما میبینیم؟ اونجایی که یک سیستم دچار بحران میشود و نیاز داره که نخبه حقیقی او رو از بحران خارج کنه. حالا نخبه‌ای که ازش توقع میرود و نخبه نیست میاد وسط، خب فلج است، زبانش لکنت داره، نگاهش الکنه و نمیتونه کاری رو در واقع انجام بده. و مرحله دوم، جامعه آنچه که بعضن خود دارد رو سعی میکنه به نحوی از بیگانه تمنا کنه. به چه معنا؟
من عذرخواهی کنم اگر این فرمایشات رو شما اینجا نگه دارید، من یه ورود دیگه با نگاه دیدم که اتفاقا همین بازی رسانه‌ای در مورد امام حسین علیه السلام انجام شد، در مورد حضرت علی علیه السلام انجام شد. 80 سال بالای منبرها به حضرت علی علیه السلام دشنام دادن. کسی اگر حدیثی از حضرت علی میگفت زبانش رو میبریدن. یعنی با تمام قدرت. اینجا یه نکته وجود داره، اونم اینه، من معتقدم این باور که خدا پای حق وایساده، فقط من هستم که اگر بیام سراغ حق خودم به دریا وصل شدم، خدا حقش رو جاری میکنه تو دنیا. اینجاست که عرض میکنم یکی از مشکلاتی که الان ما داریم اینه که اون نخبگانی که داریم تعریف میکنیم نزدیک به اون نخبگان هستن، باید به این باور برسن که نگاه نکنن یه نفرن الان سر کلاس. مثال میزنم، الان من وارد صبح سر کلاس شدم. جو خودتون میدونید سر این داستان مدارس یک کمی باعث سرخوردگی جوان هست. دیدم خیلی عصبانی نشستن و دارن ضریب میدن که این نگاه مذهبیه، نگاه مذهبی منجر به این شد. شوخی کردم یه خورده وارد قضیه شدم، اینا جو یه خورده شکست. اعتقاد به این که اصلا من یه چیز دیگه هم خدمت شما عرض کنم. چرا وقتی که از جنگ برمیگشتن پیامبر فرمود که جنگ صغرا بود، جهاد کبرا رو شما در پیش دارید؟ جهاد کبرا همونجاست که من از آبروم دارم خرج میکنم. یه انگ میزنن به فلان نخبه تو جامعه که طرف اون نرید، فلان رسانه طرفش نرید. چرا؟ چون میدونن اگر اون رسانه ضریب بخوره ناحق بودن خودشون برملا میشه، پس انگ میزنن. و بعد هر کیو که این رو بخواد بگه دقیقا با دیکتاتوری وصل به اون انگ میکنه. اینجاست که نخبه اگر به این باور رسیده باشه که نه، از اول من معتقدم هیچ اعتقادی توی تاریخ به اندازه اسلام و اختصاصش اهل بیت مورد تهاجم رسانه‌ای در کل تاریخ نشده.
رادیو گفتگو، ساعت 24:01. صدای اندیشه های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر شاهین رفیعی، استاد تمام و معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران رو در این ساعت غیر معمولی بلندتر بشنوید. نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در ارتقاء سطح دریافت. جهان پیرامون ما تنها در 1 دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها، با هم به ادامه صحبت های دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی گوش می کنیم.
من فهمان شما رو قبول دارم، اما عرض بنده ناظر به یک نکته دیگه ای بود. بله، خیلی سعی کردند که عاشورا ولایت امامت رو تحریف کنند، هم بالای منبر هم کف خیابون، یعنی در هر دو ساحتش. اما عرض بنده یه نکته ظریفی توش وجود داشت، اون هم این بود: خود واقعه عاشورا یک رسانه بود.
بله.
و چون خودش قدرت مطلق بود، چون گفتمانی رو خلق کرد که درش 6 ماه تا 90 ساله بود، هر چقدر برای تحریفش بیشتر تلاش می شد حقانیتش بیشتر ثابت می شد.
به باعث عناصر رسانه ماندگار رو داشت.
احسنت. حق اتفاقا خیلی حرفه‌ایه، یعنی خداوند تبارک و تعالی همه چیز رو درست سر جاش خلق کرده. واقعی به این وسعت رو نمیشه تحریف کرد، چون یک نظمی در کل واقعه وجود داره. من خاطرم هست که چند سال پیش، حدود 1.5-2 دهه پیش، یه مؤسسه آمریکایی، امریکن آنلاین، اومد 3-4 تا سوره در آورد در کنار سوره های قرآن. یه 3-4 تا سوره در آورد، خیلی حرفه‌ای روش کار کرده بود. فقط یه نکته‌ای وجود داشت و میدونید خیلی دست گرفتن که مسلمان ها، علی خصوص شیعیان، این 4 تا سوره که حقانیت اسرائیل رو در واقع در قرآن اثبات میکنه برداشتن حذف کردن. قرآن تحریف شده است، هست متنش رو شنوندگان برن سرچ کنن، هنوز که هنوز هست. خیلی روش کار کرده بودن حتی به لحاظ ادبی، ولی یه جایی رو نخونده بودن. قرآن یک کل واحده، شما تونستی همه رو درست کنی، آهنگ و وزن روحانی حاکم بر کلمات رو چجوری میخوای خلق کنی؟ این دیگه الفیل و ملفیل که نمیتونی اتوش در بیاری که. چرا؟ چون قرآن یک کل منظم است، عاشورا یک کل منظم است. برای همین آن چیزی که نخبگان رو در نزد ما نخبگان روحانی میکند، یعنی رسیدن به مقامی که قابلیت مکتب شدن دارند، اینه نخبهی که هارمونی پیدا میکند، نظم پیدا میکند، یک کل واحد رو خودش تشکیل میدهد. حالا این نخبه میشود غایت اون مفهومی که ما ازش تحت عنوان اخلاص یاد کردیم. چرا؟ چون تنها چیزی که بشر بشر خیلی کارا میتونه بکنه، خدا قدرتش رو بهش داده، اما تنها چیزی که نمیتونه خودش خلق بکنه تبدیل شدن به هارمونی مخلص است برای تاریخ.
ببینید نکته جالبی گفتی، برای من خودم جالب بود، ولی خدا ساده تر گفته انا لله و انا الیه راجعون. اصلا چرا میگن فرمودن بزرگان که بمیرید قبل از این که بمیرانند؟ مردن چیه؟ بس شدن به جاودانگی دیگه، یعنی وسعت مردن یعنی وسعت پیدا کردن. من از روح وسیعی دارم که خدا میگه از منه، وقتی تو جسم محدودم، تو این مادیات محدودم، محدودم، وقتی بمیرم یعنی میشم وسعتم بی نهایت میشه و حقیقت واقعی رو میبینم. وقتی من حقیقت واقعی رو دیدم، اونجا دقیقا همین که شما میفرمایید و درستم هست، یعنی همون هارمونی واقعی خلقت. شهید متحری تو یک کتابش یک اشاره میکنه، اگر اشتباه نکنم سیره نبویش، اشاره میکنه در مورد انسان کامل به معنی 250 سال زندگی اهل بیت، و مقام معظم رهبری هم در کتابش این مطلب رو داره و تاکید میکنه رو انسان کامل.
ما پیشنهادمونه که حتما شنوندگان عزیز این کتاب انسان 250 ساله رو بخونن، بسیار کتاب فوق‌العاده است.
بله. چرا؟ به خاطر اینکه شما نسخه های یک انسان، این نور واحدن.
بله.
در مسائل مختلف، مثلا شما نشستی تو ریاضیات یک داری مشتق و انتگرال حل میکنی، خب یاد میگیری، ولی وقتی میرسی به مشتقات جزئی یاد نگرفتی چون سر کلاسش نشستی.
بله.
پس ست بعد ریاضی دو سه و بعد ریاضیات مهندسی بخونی تا برسی به مشتقات جزئی. 250 سال اهل بیت نور واحد در نسخه‌های مختلف اجتماعی، از حکومت داری تا بعد پایین ترین سطحی که از نظر اجتماعی میتونن نقش داشته باشن، زندانی بودن، دارن نقش، یعنی نقش یک انسان کامل رو ایفا میکنن به عنوان الگو.
برای همینه که تکامل نخبه در اون تعادلی است که قطعا یکیش انتخاب کردن است. نخبه ای که قدرت انتخاب درست دارد، نه نق زدن، نه غر زدن، نه سفسطه کردن که پای استدلالیون در این حوزه چوبین بود، میتونه تبدیل به یک نخبه ای بشه که قبل از خودش یعنی تاریخ رو، به بعد از خودش یعنی آینده رو در حال متمرکز کنه و متصل بکنه. اون وقت میشه نسخه راهگشا، خود نخبه میشود نسخه راهگشا. من سیره بزرگان رو که نگاه میکردم دیدم که نخبگان، نخبه مساویه مترادف، همیشه ما داریم مترادف نخبه. من همه جا دیدم آقای دکتر علمداریه، نخبه حقیقی بلا استثنا، حتی من یه مورد نقضش رو هم ندیدم، علم داره. حالا هر کی تو سطحی، تو مرامی، تو جایگاهی، تو توانی و در دوره‌ای، فرقی نمی‌کنه. اما نخبه علمدار نخبه تازه می‌شود نسخه راهگشا. در غیر این صورت بازیه، دور هم خوش بودنه، سرگرم کردن جامعه است. حالا جامعه که نخبگانش علم دارند، خود جامعه علم داره، میشه اون جامعه نبوی، میشه اون مدینه فاضله، میشه و خیلی از اتفاقات پیرامونی که وجود داره. اگر نقطه پایانی برای جنبندی دارید بفرمایید.
من عرض آخرم اینه که انشاءالله خداوند توفیق دستیابی به دانش، بینش، روش و منش اهل بیت، همون معرفت دینی رو به ما بده که به نظر من خیلی از مسائلمون حل بشه،
و انشاءالله لیاقت نخبه علمدار بودن رو هم به همه انشاءالله
انشاء بفهمم.
خیلی سپاسگزاریم، بحث بسیار خوبی بود، هرچند زمان دست ما رو کوتاه و کلام رو معمولا ابتر میکنه. امیدواریم که انشاءالله شنوندگان عزیزمون از همین مباحث و مباحث گذشته بتونن به یک نقطه‌ای برسن که لااقل ممیزی قائل بشند بین خیش نخبه پندارانی که بیشتر باعث رنج و زحمتند، با نخبگان حقیقی که باعث رحمت و برکتند در جامعه که از اون تحت عنوان جامعه اسلامی، ایرانی و انقلابی انشاءالله یاد میکنیم. موفق باشید و خدا نگهدار.
همراهان دنیای کمتر شناخته شده ها، آخرین برنامه ساعت 24 و 1 دقیقه رو در سال 1401 شنیدید. در خدمت دو مهمان بزرگوار آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و دکتر شاهین رفیعی، استاد تمام و معاون آموزشی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران بودیم. امید که در این مجال با موضوع نخبگان و توان شناختی، نقش نخبگان در ارتقاء سطح دریافت آشنا شده باشید. با آرزوی آغاز سالی شکوفا و پرنعمت، قرار ما دوشنبه 14 فروردین سال 1402. حد فاصل علوم شناختی تا نبردهای شناختی مسیری است که اگر دقیق آن را نشناسیم پیروزی حتمی نخواهد بود. قرار ما ساعت 24:01. بدرود.
ساعت 24:01، عنوان برنامه بود که به مدت 53 دقیقه از رادیو گفتگو شنیدید.
در دل ما گل جواب نه بر لب ما شکوفه های عارفانه کار شب و روز منه خاک رهد با موش روحن ساز من و سوز منه این همه از عشق تو گفتم کار شب و روز منه خاک رهد با موش روحن ساز من و سوز منه این همه از عشق تو گفتم در دل ما در دل ما گل جواب نست بر لب ما شکوفه های عاشقان نست
اصلتون بخیر همیهنان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه های رادیو گفتگو هستید. دوستان اگر شنیدن برنامه رو از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و همچنین میتونید به آرشیو اون برنامه هم دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. نشانی ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به نشانی www.radiogoftogu.ir رو فراموش نکنید. در ادامه برنامه های بخش دوم تو این فرصت شما شنونده برنامه آن سوی بازی هستید به مدت 20 دقیقه.
Life was simpler then. When I first moved to New York, I was a teenager. It was 19